رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود به شما شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم. در استودی رادیوی آزادی در شهر پراگ، در اینجا ساعت 5 شام است.
و من سفرگل عالمی هستم از استودی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 9 شب است.
امروز هم روز دوشنبه است، 25 فوریه سال 2008 میلادی.
و نخست شنونده ارجمند، شما رو به شنیدن آخرین خبرها دعوت میکنیم. سخن به همکارم میرزای سلیم پور.
سلام مجدد به شنوندگان عزیز. نیروهای ترکیه با استفاده از آتش توپخانه ها و حمله های هوایی به عملیات نظامی خود علیه چریکی های کرد در شمال عراق ادامه می دهند. ستاد کلی ارتش ترکیه در انکاره اظهار داشت که چریکیان مربوط به حزب کارگری کردستان به مناطق جنوب تر عقب نشستند. ستاد ارتش ترکیه گروه های کردی فعال در شمال عراق را از هر نوع تلاش پناه دادن به این چریکی ها هشدار داده است. مقام های نظامی ترکیه می گویند تا کنون در جریان عملیات در شمال عراق دست کم 112 چریکی و 13 سرباز ارتش ترکیه کشته شدند. آمریکا امروز گفت امیدوار است عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق در کوتاه مدت به پایان میرسد. برنامه غذای سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی برای صدها هزار مردمی که در این زمستان شدید در تاجیکستان به علت بالا روی قیمت ها به کمبود غذا روبرو شدند به مبلغ 8,300,000 دلار کمک ایلاوگی درخواست کرده است. برنامه غذا گفته است این کمک ایلاوگی را به خاطر تامین تقریبا 200,000 نفر آسیب پذیر که عمدتا در روستا به سر میبرند استفاده خواهد کرد. سازمان های غیر دولتی مربوط به برنامه غذا نیز قرار است باز به تقریبا 60,000 نفر دیگر در تاجیکستان کمک برسانند. الکساندر کوزولین رهبر زندانی مخالفین بلاروس بعد از رد شدن درخواست او برای شرکت در مراسم دفن همسرش اعلان گروسنشینی کرده است. ایگور اینکویچ وکیل مدافع خانواده کوزولین ها گفت مراسم دفن جنازه ایرینا کوزولینا که دو روز پیش از بیماری سرطان درگذشت به روز سه‌شنبه مقرر شده است، ولی خویشاوندانش تصمیم گرفتند که این مراسم را بدون شرکت الکساندر کوزولین برپا نکنند. کمیسر روابط بیرونی اتحادیه اروپا بینیتا فریرا ولنر امروز از مقامات بلاروس خواست الکساندر کوزولین را رها آزاد کرده شرکت او در مراسم دفن همسرش را اجازه دهند. ترکیش مرکلابانا در شهر راولپندی پاکستان یک جنرال ارتش کشور را همراه با دستکم 7 تن دیگر کشته بر جای گذاشت. مقام های نظامی میگویند مرکلاب خود را در پهلوی ماشین حامل یک جنرال جراح منفجر کرد. در نتیجه خود جنرال محافظ و راننده ماشین او و همین طور 5 رهگذر کشته و تقریبا 25 نفر دیگر زخمی شدند. خبر دیگر از پاکستان میگوید در اثر حمله یک گروه مسلح به دفتر یک سازمان غیر دولتی بریتانیایی در شهر منسیرا دستکم 4 نفر کشته و 15 تن دیگر زخمی شده‌اند. سازمان پلان اینترنشنال یک ده ساله به این سو در منطقه شمال و غربی قبیله نشینی پاکستان مشغول برنامه‌های کمک به ساحات معارف و تندرستی بود. جنازه بدری پترکاساشویلی رهبری مخالفین گرجی که روز 13 فوریه در لندن درگذشت، روز پنجشنبه 28 فوریه در وطنش تفلیس به خاک سپرده خواهد شد. تحویل جنازه پترکاساشویلی به گرجستان در حال صورت می‌گیرد که تحقیق قضیه مرگ او در بریتانیا هنوز ادامه دارد. خود پترکاساشویلی میگفت از احتمال سوءقصد به جان خود میترسد، اما پلیس بریتانیا بر اساس پژوهش اولیه گفته است دلایلی در دست نیست که این سرمایه‌دار 52 ساله گرجی را کشته باشند، ولی نتایج نهایی تشخیص سبب مرگ او قرار است در ظرف 10 هفته معلوم شود. مقامات کره جنوبی گفتند شرکت انرژی این کشور موسوم به کوگاز با ازبک نفت گاز ازبکستان در مورد استخراج گاز از سلسله کانهای سرگیل به مبلغ 1,800,000,000 دلار قرارداد بسته است. دو جانب جهت بهره برداری مشترک از ذخایر سرگیل و احداث یک کارخانه گاز و کیمیا در زمینه آن تعهد کردند. ذخیره گاز در این سلسله کانهای واقع در غرب ازبکستان 96,000,000 تن حساب شده است. محمد علی طلعت رهبر ترکای قبرس از رئیس جمهوری تازه منتخب قبرس دیمیتریس چیستوفیاس دعوت کرد مذاکرات به خاطر همایش دوباره بخشای از سال 1974 اینجانب تجزیه شده ترکنشین و یونانیشین قبرس را سرعت ببخشد. دو رهبر قبلا در مورد ملاقات با همدیگر توافق کرده بودند، ولی طلعت گفت تاریخ این دیدار هنوز مشخص نشده است. اتحادیه اروپا که قسمت یونانی قبرس را به عضویت خود پذیرفته است نیز از چیستوفیاس دعوت کرده که فرصت مناسب برای ختم جدایی ها را از دست ندهد. و ده ها هزار فلسطینی امروز در نوار غزه دستابدست در طول بیش از 40 کیلومتر مرز با اسرائیل یک زنجیر زنده را به وجود آوردند. این زنجیر زنده را حدود 40 هزار نفر که اکثرا از طرفداران گروه تونرا و در غزه حاکم حماسند به نشان اعتراض به محاصره غزه از سوی اسرائیل تشکیل دادند. با دنبال به خاطر جلوگیری از احتمالی به خشونت پیچیدن این نمایش اعتراضی نیروهای اسرائیل به حالت آماده باش آورده شدند.
تشکر. آخرین خبرهای جهان، تاجیکستان و منطقه را از برنامه تاجیکی رادیو آزادی شنیدید. متن ساعت به ساعت این اخبار را میتوان در سامانه اینترنتی رادیو آزادی پیدا کرد.
www.ozodi.org.
خوب شنوندگان ارجمند، یادآور میشوم امروز روزی دوشنبه است، 25 فوریه سال 2008 میلادی، و مجریان برنامه امروز من سلیم ایوبزاد در استودیو در پراگ و یکجا با همکارم سفرگل عالمی در استودیو در دوشنبه شما را همراهی خواهیم کرد.
حالا توجه کنید به نامگویی مطالب اصلی در نیمه اولی بخش جنبستی برنامه.
حمله مسلحانه به شعبه امور داخلی شهر خوروخ، پایتخت ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان.
اظهارات کارشناس مسکوی در باره زمینه های تشنج در تاجیکستان.
بررسی عامل های تهدید به امنیت کشور در نشست با هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا.
ادامه اعتراض مخالفان ارمنستان از نتیجه های انتخابات پریزیدنتی این کشور.
خبر حمله یک گروه مسلح به شعبه امور داخلی شهر خورو در ولایت مختار کوهستان بدخشان توجه رسانه های خبری را به خود جلب کرده است. پس از حادثه تیراندازی در روز دویم فوریه در شهرک غرم وادی رشت که موجب هلاکت فرمانده نیروهای مخصوص وزارت امور داخلی تاجیکستان اولگ زخارچنکو گردید، این دومین حادثه درگیری مسلحانه در کشور در یک ماه گذشته است.
نماینده وزارت امور داخلی تاجیکستان این حادثه را یک اوباشی معنی داد کرده است. ولی بیایید تفصیلات و ارزیابی آن را از جای واقع شهری خوروخ از خبرنگاری ما در بدخشان میرزا جلالی شاه جمال بشنویم.
بگوی 20 فوریه گروه افراد مسلح به شعبه کره داخله در خوروخ هجوم کردند. گفته می شود که این گروه همچنین یک پاسبان ملیسه را لتوکیب کردند و تیرپرانی دو طرف صورت گرفته است. در شعبه کره داخله شهر و ولایت از تذکر بیشتر در مورد این حادثه خودداری ورزیده، در آنجا امروز جلسه نمایندگان مقامات قدرتی ادامه داشته است. در همین حال مسلم شیرزمان، یکی از شرکت کنندگان حادثه، به خبرنگار آزادی گفت که سبب وقوع جنجال به مشکلات برق مربوط بوده است. به گفته وی چند روز پیش برشیان به منظور انتقال برق به محله اومده، دو نفر ساکن محله به عمل آنان مخالفت ورزیدند و این دو نفر از جانب کارمندان شعبه کره داخله بازداشت و به مدت دو نیم روز غیر قانونی در محبس موقتی قرار داشتند. وی گفت منبعه هجوم به شعبه کره داخله را به عمل سابق سردار یکی از قسمهای مرزبانی در نوای مرغاب محمد باقر مربوط میدانند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خوروخ.
حادثه حمله به شعبه امور داخلی شهر خوروخ در ولایت بدخشان در گزارش همکاری ما. این گونه اخبار دفعتاً استراب اهالی کشور را به میان می آورند، زیرا تهدید به امنیت و ثبات در تاجیکستان می باشند.
شاید با در نظر داشت چنین حادثه ها و بحران اخیر انرژی در تاجیکستان و همچنین نشانه های مبارزه قدرت در حکومت، موجودیت گروه های پنهانکاری تندروان اسلامی، قاچاق مواد مخدر از افغانستان و خود وضعیت در این کشور همسایه سبب شدند که برخی از کارشناسان گفتند برای به هم زدن ثبات در تاجیکستان کار و مبلغ زیاده ضرور نیست. یکی از آنها حتی خرج چنین اعمال تخریبگرانه را در حدود 1.5 میلیون دلار آمریکایی معین کرده است. موضوع در حال داغ شده است که وزارت امور خارجه ایالات متحده اطلاع داد با زیر عنوان بخش نظارت و بخش همکاری در رشته انرژی با کشورهای آسیای مرکزی یک شعبه مخصوص تأسیس داد. تشکیل چنین شعبه در روسیه واکنش های منفی را به بار آورد که در این باره گزارشی داریم از شهر مسکو از خبرنگار ما محمد رحیمی سیدر.
خبر تشکیل بخش ویژه مسائل انرژی بین المللی
در وزارت خارجه امریکا در محفل های سیاسی روسیه واکنش های متفاوت به بار آورده است. در گزارش وزارت خارجه امریکا گفته شده است بخشینو به منظور هماهنگی سیاست بیرونی ایالات متحده در مسائل انرژی از جمله در آسیای مرکزی و منطقه دریای خزر تشکیل شد. این در حال است که اندری گروزین تحلیلگر مسائل اقتصادی و سیاسی آسیای مرکزی در روزنامه الکترونی مسکوسک کامسامولیت روز دوشنبه گفته است هدف از تشکیل بخش مخصوص انرژی در وزارت خارجه امریکا دخالت به امور کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به گونه کوسوو می باشد. کارشناس می گوید من عموما فکر نمی کنم که پس از 10 سال نقشه جغرافیایی آسیای مرکزی به همین شکلی که دارد حفظ شود.
Достаточно вложить $1.5 миллиона в определенную часть определенных людей.
Андрей Грозин хамчунин тавзех кард, Косово равшан нишон дод, ки аз ин ба баъд ҳар паёмаде имкон дорад. Аз ҷумла барои ба ҳам задани авзо дар Тоҷикистон 1.5 миллион доллар кофист. Ин идеаои Андрей Грозин, корманди парвишгоҳи иттиҳодияҳои муҳоҷиратиро, коршиноси аршади умури Қафқоз ва Осиёи Марказӣ, доктори улуми таърих аз фарҳангистони Русия Артём Олониан рад кард. Вай гуфт, вазъи сиёсию иқтисодии Осиёи Марказӣ ба Косово ҳеҷ шабоҳат надорад. Дар Осиёи Марказӣ феълан ҳеҷ гуна ҷунбиши ҷудоихоҳӣ мушоҳида намешавад ва ҳам ҳеҷ хиратманде барои ба ҳам задани авзо дар Тоҷикистон ҷуръат нахоҳад кард, зеро захмҳои ҷанги шаҳрвандии солҳои 90 ҳанӯз дуруст шифо наёфтаанд. تحلیلگر سیاسی آرتیوم اولونیان در مورد تشکیل بخش انرژی در وزارت خارجه امریکا و دورنمای فعالیت آن در آسیای مرکزی و منطقه دریای خزر گفت غالبا مقصد از چنین ساختارها و یا نمایندگی ها راه‌اندازی رقابت سازنده است و چنین همکاری بر ضرر جانب بوده نمیتواند اگر برخورد متمدن باشد. این در حال است که معاون رئیس پژوهشگاه اتحاد کشورهای مشترک المنافع ولادیمیر ژاریخین عقیده دارد تمامی نمایندگی های امریکا در خارج برای یافتن جایهای ضعف شرکت در مخالفت ها و تنظیم آنها مشغول هستند.
Соединенных Штатах порядка 11 000 фондов и неправительственных организаций.
Владимир Жарихин мегуяд, дар Амрико ҳудудан 11 000 созмони ғайриҳукуматӣ мавҷуд аст, ки дар хориҷ ба масоили сиёсӣ сару кор доранд. Хабари ташкили бахши энерҷӣ дар Вазорати Хориҷаи Амрико ба манзури ҳамкорӣ дар Осиёи Марказӣ ва дар ҳавзаи Дарёи Хазар аз сӯи мақомоти Русия ҳанӯз тавзеҳ нашудааст. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
اظهار نظر کارشناسان روسیه درباره تأسیس بخش نو در وزارت امور خارجه آمریکا و احتمال متشنج گرداندن افزار در کشورهای آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان.
اتفاقا امروز همین موضوع یعنی تهدیدهای احتمالی به امنیت در دیدار مقامات دولت تاجیکستان و گروه از سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه مورد بررسی قرار گرفت. رئیس این هیئت هربرت زالبر مشکلات از قبیل بیکاری، بحران انرژی، فقر و اختلافات مذهبی در جامعه را عامل های خطر به امنیت تاجیکستان و منطقه ارزیابی کرد. تفصیلات را از همکارمون عبدالقیوم قیمزاد میشنویم.
هربرت زالبر مدیر مرکز جلوگیری از منازعات سازمان امنیت و همکاری اروپا در این نشست بیکاری گسترده، بحران انرژی، فقر سرتاسری و نزاع‌های مذهبی را از عوامل احتمالی تهدید به ثبات و امنیت در تاجیکستان و منطقه ارزیابی کرد. آقای زالبر افزود تاجیکستان بعد از پشت سر کردن یک دوره جنگ شهروندی آرام به نظر می‌رسد و در مجموع در این کشور ثبات و امنیت تأمین شده است، اما تا حال حاضر پیامدهای این جنگ به مشاهده می رسد.
یکی از اتلتیا اتای واینوی نویرنه و اوبشیسیه есть еще стремления, есть еще представители, которые имеют свои мышления об этом.
Уме говорят, что то ханус базе аз паёмадҳои ин ҷанг дар ҷомеа боқӣ монда аст. Гоҳ кӯшишҳо ва ё намояндаҳое ҳастанд, ки дар ин бора назари худро доранд. Вале мудири маркази ҷилавгарӣ аз мунозиати созмони амнат ва ҳамкорӣ дар Аврупо, мушкилоти иҷтимоӣ ва махсусан фақри густарда дар ҷомеаи Тоҷикистонро манбаи асосии таҳдид ба амният унвон кард. این در حال است که به اعتقاد کارشناسان وجود فقر سرتاسری و نبود جای کار و معاش مناسب برای نزاع و مناقش های احتمالی زمینه و شرایط فراهم می کرده است. ابراهیم عثمان استاد دانشگاه ملی تاجیکستان می گوید فقر و ناداری می تواند باعث بروز اختلاف و مناقش ها نه تنها در تاجیکستان بلکه در کشورهای دیگری منطقه نیز شود و در حال حاضر که در تاجیکستان این مشکلات تنها در پی مهاجرت مهنتی برطرف می شود می توان گفت که روند مهاجرت نیز عامل دیگری خطر آفر باقی می ماند.
بله فقر می تواند نیزای مناقشه شود، بخصوص که ما یک قشر بسیار کلان مهاجران مهنتی داریم و مناسبت آنها به داخل تاجیکستان، به وطن خود، به آنهایی که در اینجا مانده رفتند، این هم دوامی همون فقر است. برای همین زمینه در کشور با وجود آوردن جای کاری که حقیقتا جای کار باشد، یعنی اینقدر معاش جدا کند که برای زندگی آدم میرسیده باشد، همین خطر خیلی کمتر میکند.
یکی دیگر از زمینه و یا عوامل تهدید به امنیت جامعه در تاجیکستان به طور با سرعت گسترش یافتن دایره فعالیت مذاهب غیر سنتی در این کشور بوده است. به اعتقاد کارشناسان ریشه این نزاع نیز باز برمیگردد به فقر و ناداری، زیرا بیشتری افرادی که تبدیل مذهب کرده اند به محض همین ناداری و کمبیزاعتی دست به این کار زده اند. اما قابل بابایف مدیر بخش فتوای شورای علمای تاجیکستان میگوید گسترش رویه و مذاهب اسلامی غیر عنعنوی هرچند در مرحله کنونی تهدید مستقیم به امنیت بار نمی آورد، اما دلایل زیادی موجود است که از حالا حتی در خانواده ها در این زمینه نافهمی ها سر زده است. زیرا می افزد آقای بابایف حالا در یک خانه پدر در مذهب حنفی پسر پیروی سلفیه و یا جریان دیگر.
در بعض جا میبینی پدر حنفی مذهب است، بچه سلفی به نام اصطلاح امروز است. یا که میبینی بچه سر ریاض در مثال میشه دیگر جا خونده آمده یک مذهب دیگر قبیله است. بین اولوی و بین همین نامله ها و همیان بعد نافهمی ها اختلافات میشود.
مدیر بخش فتوای شورای علمای تاجیکستان معتقد است تشکیل صحبت علمای محلی با جوانانی که در خارج از کشور تعلیمات اسلامی گرفته اند یکی از راه های جلوگیری از چنین نزاهای احتمالی میتواند باشد و تنها بعد برگزاری چنین صحبت ها میتوان این جوانان را برای انجام مسئولیت در مؤسسات دینی تعیین کرد. در همین حال هربرت زالبر مدیر مرکز جلوگیری از منازعات سازمان امنیت و همکاری اروپا در این همایش افغانستان را همچنان یک منبع دیگری خطر آفر به امنیت منطقه عنوان کرد و ای گفت افغانستان عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا نیست، ولی در زمینه همکاری با کشورهای همجوار آن این سازمان تصمیم گرفته است جهت تقویت مرز و جلوگیری از گردش غیرقانونی مواد مخدر برنامه‌های را راه اندازی کند. از جمله این برنامه‌ها تأسیس یک کلج نظامی برای هیئت فرماندهی نیروهای سرحدبان تاجیکستان است. از سوی دیگر با توجه به آن که سرمای شدید امساله ضعف عمیق در ساختار و زیرساختارهای اقتصادی تاجیکستان را آشکار کرده است، تأسیس دفتر مسائل اقتصادی و اکولوژی در نزد مرکز سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه در نظر گرفته شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی عوامل خطرزا در منطقه در یک همایش در دوشنبه.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنونده ارجمند برنامه تاجیکی رادیو آزادی هسته در شام روز دوشنبه 25 فوریه سال 2008 میلادی.
نگاه بر رویدادهای بین المللی.
نیروهای ترکیه حمله به موضع‌های حربی شورشیان کرد را در شمال عراق ادامه دادند.
طالبانی افغان تهدید کردند که برج‌های مخابراتی تلفن‌های همراه را منفجر می‌کنند.
دیمیتری مدودیف
پریزیدنت احتمالا آینده روسیه با سفر خود به بلگراد همراهی کشورش با سربیا را تاکید کرد.
رهبری زندانی اپوزیسیون بلاروس به نشان اعتراض گرسنه‌نشینی آغاز کرد، زیرا به او اجازت ندادند در رسم دفن همسرش شرکت کند. همسر الکساندر کازولین، سابق نامزد پرزیدنتی بلاروس، از سرطان سینه درگذشت و کازولین که برای تشکیل تظاهرات ضد دولتی به 2 سال حبس محکوم شده است، به احتمال زیاد در رسم دفن همسرش شرکت کردن نمیتواند. جزئیات این حادثه را از همکارمان سید قاسمی قیامپور میشنویم.
الکساندر کازولین یکی از رهبران زندانی نیروهای مخالفین بلاروس بعد از آن گرسنه‌نشینی اعلان کرد که مسئولین محبس به او برای شرکت در مراسم دفن همسرش اجازه ندادند. ایگور رینکویچ، سابق وکیل مدافع خانواده کازولین، با رادیوی آزادی گفت که جنازه ایرینا کازولینا، خانم الکساندر کازولین، به روز سه‌شنبه مقرر شده است. اما پیوندان مرحوم اعلام داشتند که مراسم را بدون شرکت الکساندر کازولین برگزار نخواهند کرد. ایرینا کازولینا روز شنبه بر اثر بیماری سرطان از عالم درگذشت. الکساندر کازولین گفته است که اگر به داد او نرسند، آماده است که تا از دنیا درگذشتن گرسنه نشیند و او را همراه با خانمش به خاک سپارند. با گفته طبیبان، هنگام گرسنه نشینی با پرهیز از آب، فرد بیش از یک هفته زیستن نمیتواند. قوانین بلاروس به زندانیان اجازه داده است که هنگام درگذشت یکی از پیوندانشان برای چند روز از محبس رها شوند. اما رئیس محبس شهری ویتبسک که الکساندر کازولین آنجا به سر میبرد اظهار داشت، کازولین در چند قانون شکنی داخلی عیبدار شده است و از این رو بدون اجازه مقامات رسمی کشور امکان بیرون شدن از دروازه محبس را ندارد. با وجود این، مقامات بلاروس باید به عرض دختران کازولین، والها و یولیا پاسخ گویند که شرکت پدرشان در مراسم جنازه را تقاضا کردند. ایگر اینکویج میگوید اهل خانواده کازولین امیدوارند که عاقبت به او اجازه شرکت در این مراسم ماتم داده می شود.
آدمان زیاد از ولایت ها تلفن می کنند و می گویند که آنها آماده اند برای ابراز اعتراض سیاسی به پایتخت روند، ولی ما آنها را مطمئن می سازیم که این کار را نکنند، زیرا باور داریم که مقامات از خیرت کار گرفته قانون را رعایت می کنند و الکساندر کازولین برای دیدار با خانوادهش امکان پیدا خواهد کرد.
الکساندر کازولین 2 سال پیش از داوطلبانی کرسی رئیس جمهوری بلاروس بود، اما بعد از انتخابات پرزیدنتی مقامات کشور او را در تشکیل تظاهرات ضد دولتی متهم و برای 5.5 سال روانه زندان کردند. جانبداران الکساندر کازولین با سرنوشت او توجه زیاد ظاهر میکنند، زیرا اکنون او آخرین محبوس سیاسی در بلاروس است که با وجود اعتراض جامعه جهانی و مریضیش در محبس باقی میماند. تا چند هفته اخیر مقامات بلاروس غیر انتظار 6 محبوس سیاسی، تاجران یوری لیاوانو و میخیل آتوخویچ، فعالان جوان نیروهای مخالفین آرتور فینکویچ و زمیتسیر دشکویچ، خبرنگار الکساندر زدویشکوف و سیاستمدار مخالف حکومت اندری کلیمای را عفو کردند. آخرین میانی آنها زدویشکوف بود که 3 روز پیش محبس را ترک گفت. او برای نشر تکراری کاریکاتورهای پیامبر اعظم اسلام محمد به 3 سال زندان محکوم شده بود. ایالات متحده و کشورهای اروپایی از مقامات بلاروس که چون آخرین دیکتاتور اروپا ارزیابی می شود تقاضا دارند تا همه محبوسان سیاسی را رها کنند و با فشار بالای مخالفین و نشریه های مستقل خاتمه گذارند. از سوی دیگر گفته می شود الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس انتظار است که او را برای از محبس رها کردن 6 تن از دیگر اندیشان ستایش خواهند کرد. بعد آزادی بخشیدن به این محبوسان لوکاشنکا اظهار داشت که اکنون اتحادیه اروپا نیت های نیکی او را قدر خواهد کرد.
گرسنه‌نشینی رهبری زندانی اپوزیسیون بلاروس
و شرح یک خبر دیگر. هزاران نفر از طرفداران مخالفان ارمنستان روز دوشنبه نیز تظاهرات خود را در پایتخت این کشور شهر ایروان دوام دادند. آنها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان که روز 19 فوریه دایر شده، سروزیر سرژ سارکیسیان برنده آن اعلان شد، اعتراض میکنند.
بازداشت یک ایده از سیاستمداران شناخته اپوزیسیون و برکناری چندین منصبدار بلندپایه دولت که به جانب مخالفین گذشتند، وضع را شوریده تر می کند. حول حال امروز صحنه سیاسی ارمنستان در گزارش از همکاری ما میرزای سلیمپور.
با وجود گذشت یک هفته از انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان و اعلان نتایج این معرکه، وضع سیاسی در این کشور همچنان داغ و رو به تشنج باقی میماند. سروزیر ارمنستان سرژ سرکیسیان روز یکشنبه رسما برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلان شد، ولی این نتوانست ده ها هزار نفر از طرفداران مخالفین را که نتایج اعلان شده انتخابات را قبول ندارند از ادامه تظاهرات منع بکند. به باور تظاهرگران سبب ناکامی رئیس جمهوری پیشین لئون ترپتروسیان که بنابر نتایج رسمی در سبقت نامزدها تنها مقام دوم را کسب کرده است، تقلب نتایج انتخابات روز 19 فوریه بود. لئون ترپتروسیان روز دوشنبه به دادگاه عالی ارمنستان شکایت رسمی برده، برگزاری رایدهی جدید را تقاضا کرده است. همزمان با راهپیمایی‌های اعتراضی، یک عده از منصبداران دولت وقت پشتیبانی خود از مخالفین را اظهار داشته، ولی الک بخش اعظم از این طایفه با شمول 9 مقام بلندپایه وزارت خارجه ارمنستان از جمله یک معاون وزیر، سخنگوی این وزارت و دو سفیر از مقام‌های خود برکنار شده‌اند. وزیر خارجه ارمنستان وردان اوسکانیان گفته است افراد سبک‌دوش شده علی‌رغم طلبات قانون در باره فعالیت دیپلماتی دست به فعالیت سیاسی زدند که سبب برکناریشان از مقام شد. طی دو روز آخر هفته گذشته در ارمنستان همچنین یک سلسله از فعالان مخالفین از جمله آرام کراپتیان رئیس حزب دوران نو و معاون سابق دادستان کل گگیک جونگریان را بازداشت کردند. گگیک جونگریان روز جمعه به نشان پشتیبانی از مخالفین از مقام معاون دادستان کل استعفا داده بود. رئیس جمهوری وقت ارمنستان روبرت کوچاریان روز شنبه در نشستش با رهبران نهادهای امنیتی و انتظامی دولت اعتراضهای مخالفین را تلاش غصب قدرت با راههای غیر قانونی به قلم داد و تقاضا کرد که نظم و ترتیبات باید برقرار کرده شود. این بیانیه نگرانی ها را در باره احتمال بازور پراکنده کردن راهپیمایی مخالفین بیشتر کرده است. و ویژه بعد اینکه به دنبال اظهارات روبرت کوچاریان مقامات طی دو روز آخری هفته دست به بازداشت نمایندگان مخالفین زده، حضور ماموران پلیس را در کوچه و خیابان های مرکزی پایتخت شهر یروان سر از روز یکشنبه به طور قابل ملاحظه افزایش دادند. بنا به گزارش‌ها روز شنبه مقامات وقت ماشین حامل گگیک جونگریان را منع کردند، بین محافظان او و ماموران پلیس زد و خورد صورت گرفته است. مقامات میگویند از این ماشین 4 تفنگچه و یک کمان شکاری مصادره کردند. روز بعد آرام کراپتیان رئیس حزب دوران نو و سنبد ایوازیان رهبر سابق اداره مالیات ارمنستان بازداشت شدند. لئون ترپتروسیان رئیس جمهوری پیشین و نامزد مخالفین در انتخابات اخیر ریاست جمهوری میگوید این بازداشت‌ها انگیزه سیاسی دارند.
پیش از همه این مسئله آشکارا سیاسی است. گذشته از این، به نظر من مقامات کوشش دارند منصبداران دیگری رسمی را بترسانند که مبادا از جانگیریان پیروی نکنند.
لئون ترپتروسیان رهبر مخالفین ارمنستان. مخالفین میگویند اعتراض خود در مرکز یروان را تا زمان اعلان انتخابات جدید دوام خواهند داد. تحلیلگر رادیوی آزادی لیز فولر میگوید دولت ارمنستان در پی کسب حمایت جامعه بین المللی شاید دست به اقدام جدیتر از آنچه که تا حال کرد نزند و دیگر منتظر بنشیند که آیا کی وضع به سر خود دوباره عادی خواهد شد.
سرژ سرکیسیان همچون بازیگر نام برآورده است. شاید کسی گمان کند که او خیلی و خیلی به شدت عصبانی شده و منتظری جانبی دیگر است که نخستین شده اقدام کند. من گمان میکنم سرکیسیان و کوچاریان معتقدند که جامعه بین المللی از آنها پشتیبانی میکند و اگر آنها همینطور یک هفته است یا دو هفته و یا حتی بیشتر منتظر بنشینند، اعتراضها خود به خود خاموش شده میرود.
لیز فولر تحلیلگر امور قفقازی رادیوی آزادی. هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در نتیجه‌گیری قبلیش از انتخابات ارمنستان گفته است این انتخابات به صورت عموم جوابگوی چهارچوب تعهدات بین‌المللی این کشور بود، ولی به بهبود زیادتر ضرورت دارد. ناظران این سازمان جریان شمارش آرا در تقریبا 16% حوزه های را که آنها دیدن کردند بهای منفی داده اند. با این وجود اتحادیه اروپا نیز انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان را تایید کرده و وزارت خارجه آمریکا با خودداری از تبریک پیروزی به خود سرکیسیان مردم ارمنستان را با انتخابات به تعبیر واشنگتن فعال و پررقابت تبریک گفته است. ولی وزارت خارجه آمریکا نیز اقرار کرده که مشکلات عمده هم در رفت این انتخابات موجود بود.
واکنش ها به انتخابات ارمنستان در پس منظر ادامه اعتراض مخالفان از شیوه برگزاری و نتایج اعلان شده انتخابات.
و حالا نگاهی به مطالب اساسی بخش بعدی برنامه.
دعوت نوی سازمان ملل متحد به ارسال کمک بیشتر به آسیب زدگان سرما و بحران انرژی تاجیکستان.
بررسی امنیت مرزهای مشترک کشورهای همسو در نشست مرزبانان در دوشنبه.
هلاکت 7 شهروند تاجیکستان بر اثر سرما و بهمن و سیلاب ها.
گزارش از رسم تقدیم جایزه های اسکار به بهترین هنرپیشگاهان سینما.
بله شنوندگان ارجمند، دیگر گزارش و صحبت های جالب نیز ما را در پیش انتظارند. همه چیز بستگی خواهد گرفت با آن فرصتی باقی مانده که همگی از نیم ساعت دیگر عبارت است و در این بین یک تحفه موسیقی.
حافظ خلوت نشین دوشه با مای خانه شد، حافظ خلوت نشین دوشه با مای خانه شد، از سر پای ما برم باز با پای ما نشد، از سر پای ما برم باز با پای ما نشد، حافظ خلوت نشین دوشه با پای ما نشد، حافظ خلوت نشین دوشه با پای ما نشد، از سر پای ما برم باز با پای ما نشد، از سر پای ما برم باز با پای ما نشد، شاهدی آتش باب آمد بودش بخاب، شاهدی آتش باب آمد بودش بخاب،
خوب شنونده ارجمند، یادآور میشوم برنامه تاجیکی رادیو آزادی رو میشنوید و من سلیم ایوبزاد در پراگ با همکارم سفرگل عالمی در دوشنبه باز شما را خوش آمدید میگویم و بخش بعدی برنامه، یعنی این بخش برنامه را با خبر درباره دعوت نوی سازمان ملل به ارسال کمک های تجهیزی برای آسیب زدگان سرما و بحران انرژی تاجیکستان آغاز میکنیم.
برنامه غیزای سازمان ملل امروز با پخش یک بیانیه وضعی بیش از نیم میلیون ساکین تاجیکستان را نگران کننده نامید و از جامعه بین المللی خواست برای اجرای برنامه های خود در تاجیکستان الاوتن بیش از 8 میلیون دلاری امریکایی کمک رسانند. سبب های چنین اظهارات را همکاری ما ناصر جانی معمورزاده پژوهش کرده است.
نمایندگی برنامه جهانی آذوقه در دوشنبه گفته است بر اثر سرماهای شدید و بحران بی‌برقی در این کشور صدها هزار ساکن تاجیکستان در حال گرسنگی به سر می‌برند. میلیون ها شهروند این کشور بیش از نصف حق مزد خود را تنها صرف خرید سوزشواری و تأمین گرمی و روشنایی در منازل خود کردند و به این ادعای مسئولین برنامه جهانی آذوقه بنابر بالا رفتن قیمت مواد خوراکی شماری افزون تاجیکستانی ها از امکان خرید غذا محروم شدند. ضمناً برنامه مذکور از سازمان و کشورهای سرپرست خواسته است برای تأمین 200 هزار ساکن تاجیکستان که از کمبود غذا شدیداً اذیت میکشند الاوتاً 8.3 میلیون دلار آمریکایی کمک میدهند. ملاحت شبانوا کارمند برنامه جهانی آذوقه در تاجیکستان میگوید:
تحقیقاتی که تشکلات بین المللی گزارندن خراجات اهالی برای دسترس کردن خوراک زیاد شده است در جمهوری و نو وابسته به این استعمال خوراک کم شده است. اکثریت اهالی جمهوری در یک روز همگی یک مرتبه خوراک استعمال میکنند. بسیاری اهالی با فریج چربوی خانگی و دیگر لوازمات زندگیشان شروع کردن. قریب 10% ساکنان دیهات جمهوری، 500 هزار شهروندان جمهوری میباشند، از نارسایی مواد خوراک در مدت طولانی تنقیس میکشند.
ملاحت شمانوه کارمند برنامه جهانی آذوقه در تاجیکستان افزود سازمان مذکور قصد دارد تا دو سال آینده با کمک های غذایی برابر به 23 میلیون دلار نزدیک به 600 هزار ساکن تاجیکستان را تأمین بکند. به قبل خانم شمنوه در این زمان تا 400 هزار ساکن 40 ناحیه تاجیکستان کمک های غذایی دریافت میکنند. کودکان مبتلا به بیماری گرسنگی و بیمارستان های سیل کشور با مواد خوراکی تامین میشدند. در همین حال مقامات دولتی تاجیکستان درستی ادعاهای برنامه جهانی آذوقه را که میگوید صدها هزار نفر از گرسنگی اذیت میکشند رد میکنند. خاتمبک خیرف رئیس مرکزی مربوط به مسائل غذایی تاجیکستان به دلیل های برنامه جهانی آذوقه و واقعیت قصد کمک رسانی آن به ساکنان نیازمند این کشور شبهه دارد.
اگر همین معلوماتی که به اخبار عمومی پیشنهاد کرده شد و آنها مسئله را یکی از مسئله های نهایت افضلیتناک جمهوری می شمارند، برای چی یگان بار با مؤسسه دولتی که هماهنگی همین مسئله هست جدی مصلحت نمی کنند؟ یا اینکه مسئله دیگر همکاری که ما داریم، مسئله های همکاری را خوب حل نشدن. برای همین با بسیار گفته های این تشکیلات عمومی جهانی من راضی نیستم.
خاتمبک خیرف رئیس مرکزی مربوط به مسائل غذایی تاجیکستان بر اساس یک تحقیقاتی در سال 2006 انجام یافته افزود 7% کودکان از 6 ماه تا 5 ساله به بیماری گرسنگی شدید و 21% کودکان تا 5 ساله از گرسنگی دائمی و کمبود غذا اذیت میکشند. اما در مورد اینکه جمعاً چی تعداد ساکنان تاجیکستان از کمبود خوراک رنج میبرند، مقامات کشوری ساری بخبری میکنند. این در حال است که کارشناسان میگویند با فرارسیدن بهار تاجیکستان باز هم شاهد بالاروی نرخ و نوای مواد غذایی و کمبود خوراک خواهد شد. بر اثر سرماهای شدید امسال به خصوص بخش کشاورزی تاجیکستان زیان قابل ملاحظه دیده است. محصولات خوراک اکثرا سرمازده و کمچین شدند. قیمت تنها یک خلطه آرد 50 کیلویی در بعضی از بازارهای کشور تا 140 سومانی بالا رفت. طبق ارزیابی های پیشکی مقامات، خسارات تنها ساحه کشاورزی و خوراکه از مرز 20 میلیون دلار آمریکایی بیرون رفته است. نصیرجان مامورزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی برنامه آذوقه سازمان ملل متحد از احتمال گرسنگی در تاجیکستان.
در گزارش در بخش اول برنامه گفتیم که از نگاه مسئولان سازمان امنیت و همکاری اروپا چه عامل هایی می توانند به امنیت تاجیکستان تهدید کنند.
بله، و در این گزارش از قول نماینده مسئول سازمان امنیت و همکاری اروپا جناب هرب زالبر، مشکلات از قبیل بیکاری، بحران انرژی، فقر و اختلافات مذهبی در جامعه عامل های خطر به امنیت تاجیکستان عنوان شدند. ولی باید گفت موضوع اساسی آن نشست اینچنین اداره مرزهای ملی را نیز در بر می گرفت.
بله، درست است. و اتفاقا امروز در دوشنبه همایش مقامات ارشد نیروهای مرزبان کشورهای مشترک المنافع نیز برگزار شد که در آن مسائل تقویت حفظ مرزها با مقصد جلوگیری از تهدیدهای بیرونه مطرح گردید. همکاری ما براد یوسفی در این همایش شرکت داشت و تفصیلات رو از او میشنویم.
امنیت مرزهای عمومی اتحاد دولت‌های مشترک المنافع از جمله مرزهای جنوبی این اتحاد را خطرات به گونه تروریسم، اکستریمیسم مذهبی، قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی تهدید میکند. این چنین اظهارات در همایش کاری رهبران ستادهای مرکزی مرزبانی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع روز دوشنبه 25 فوریه در پایتخت تاجیکستان صدا داد. از جمله در این نشست گفته شد طبق مشاهده ها در افغانستان فعال شوی نیروهای تروریستی و اکستریمیستی و تغییریابی وضع به سمت منفی به نظر می رسد و در ضمن تهدید به امنیت مرزهای جنوبی اتحاد دولت‌های مشترک المنافع می افزاید. Анатолий Забродин, мовни рахбар департамент марзбони Русия, гуфт.
Проблема это прежде всего это угроза пограничной безопасности и даже национальной безопасности. Это терроризм, наркотрафик.
Умегуя, мушкил аслан тахдид ба амнияти марзҳо ва ҳатто амнияти милли аст. این قبل از همه تروریسم، قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح و لوازمات دهشت‌افکنی، همچنین مهاجرت غیرقانونی میباشد. من فکر میکنم که سازمان القاعده و دیگر سازمانهای تروریستی و اکستریمیستی که در افغانستان پناهگاه یافتند، واقعا تهدید جدی به مردم کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل هستند.
своё прибежище в том числе на территории Афганистана это действительно достаточно серьёзная угроза нашим народам.
Окой Забродин در ضمن افزود همکاری ما با مقامات مرزبانی کشورهای عضو این اتحاد از جمله تاجیکستان در سطح بلند است. زیرا روسیه در همدستی با دیگر کشورهای عضو اتحاد در تأسیس نیروهای مرزبانی تاجیکستان و تعلیم و کارآموزی آنها سهم دارند. این در حال است که مشکلات مرزی میان کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل نیز وجود داشته است. جنرال مایور شرف فیض‌اللهیف، معاون اول فرماندهی نیروهای مرزبانی و رهبر ستاد مرکزی نیروهای مرزبانی تاجیکستان، وجود مشکلات مرزی با ازبکستان را تایید کرد، اما گفت این مشکلات در مناسبات بین دولتی این دو کشور تاثیر جدی نداشته است.
بین دو کشور نسبت به سرحد مشکلاتی که با مناسبات بین دولتی تاثیر کند نیست. پرابلم هستند که بین خود سرحد چیو در این وقت ما پرابلم های بین صدونه اشتباهی ارکانای هر دو دولت رو میبینیم. پرابلم همکاری که ما داریم با میخواییم که همکاری ما بسیار رنگ دهیم بین سرحد چیو در سرحد.
در همین حال زاکر حسنوف، رهبر ستاد مرکزی نیروهای مرزبانی ازبکستان، با تکرار تایید کرد که کشورش در مرز با تاجیکستان مشکلی ندارد و مسئله پاکسازی منطقه های مرزی از مین رو که سری آن زیاد میگویند بیشتر از یک سال به این سو شروع کردند و مقامات وزارت خارجه و مرزبانی تاجیکستان از این آگاهند و پاکاری منطقه های مرز از مین بر طبق نقشه ادامه دارد. اما آقای حسنوف در مورد مساحت از مین پاکاری شده مرز با تاجیکستان اظهاری به اطلاعی کرد.
сейчас у меня цифр таких нету, но это с прошлого года работа идёт. Плановая работа.
او میگوید فعلا من در مورد مساحت پاکاری شده مرز با تاجیکستان از مین رقمی روی دست ندارم، ولی از سال گذشته به این سو خونسا کردن مین ها در مرز ادامه دارد. ما وزارت خارجه تاجیکستان و مقامات مرزبانی را از این آگاه کرده ایم و باید بگویم که ما در مرز با تاجیکستان هیچ گونه مشکل نداریم.
уровне МИДов информация прошла, на уровне пограничных ведомств тоже. Нет, абсолютно у нас на таджикской границе.
Зокир Хасанов, рабари ситот маркази нирӯҳои марзбони Узбекистон. در حالی که مقامات مرزبانی تاجیکستان شروع پاکسازی منطقه های مرزی مینکاری شده از سوی ازبکستان را تایید کردند، اما قبلا و فعلا نیز مرکز مینروبی تاجیکستان میگوید در این مورد معلومات دقیقی در دست ندارند و جانب ازبکستان با این مرکز از همکاری خودداری میورزد. این در حالی است که به دنبال همایش کاری رهبران ستادهای مرکزی مرزبانی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع قرار است برای بار اول ملاقات رهبران ستادهای مرکزی مرزبانی تاجیکستان و ازبکستان برگزار شود. طور شرف فیض‌اللهیف، رهبر ستاد مرکزی نیروهای مرزبانی تاجیکستان، اطلاع داد در این ملاقات الا مسئله پاکاری مناطق مرز از مین‌ها، مسائل دیگر همکاری مقامات مرزبانی این دو کشور بررسی خواهد شد. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
گزارش بود از نشست سران ستادهای مرزبانی جامعه کشورهای همسود در شهر دوشنبه.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77. دو شهروند تاجیکستان در نتیجه سرما و بهمن در قرقیزستان به هلاکت رسیدند و همزمان در این کشور نیز تحت تاثیر آنچه که در تاجیکستان در چند هفته اخیر به وقوع پیوست، کارشناسان در باره تاب‌آوری این کشور به سرما و بحران احتمالی انرژی صحبت میکنند. در این باره گزارش داریم از بیشکک، پایتخت قرقیزستان، از همکارمان میرستوری فرغانی.
اخیراً در قلمرو قرقیزستان دو شهروند تاجیکستان بر اثر سردی هوا به هلاکت رسیدند. دفتر مطبوعات وزارت داخلی قرقیزستان در این مورد گفته است که جسد دو ساکن شهر دوشنبه، حفیظاوی 31 ساله و توراقولاوی 28 ساله، روز یکشنبه گذشته در 700 متری پاسگاه مرزی قرمیق ناحیه آلای واقع در ولایت اوش این کشور پیدا شده است. بنابر این منبع تحقیق طبی معین نموده است که در بدن دو شهروند تاجیکستان یگان علامت های فشار و شکنجه و زورآوری موجود نیست. این منبع می افزاید که آنها بر اثر سردی هوا جان خود را از دست دادند. گفته می شود حفیظف و توراقل و چند روز مقدم وارد قلمرو ولایت اوش شدند و در کیلومتر ششم مسیر قرمیق آلای به حادثه ترمفرهای دوچار آمدند. دفتر مطبوعات وزارت داخلی قرقیزستان تذکر داده است که این مسافران بعد فرامدن ترمه ماشین خود را در نیمه را گذاشته و برای از سرمای سخت نجات یافتن خواستند تا پاسگاه قرمیق خود را پیاده رسانند. این منبع تخمین کرده است که ولی سرما با مسافران تاجیک امکان نداده است که 700 متر دیگر پیش روند و به هلاکت دچار شدند. در همین حال نشریه الکترونی تزر مقرش در بیشکک نوشته است که سرمای شدید مردم تاجیکستان و قرقیزستان را با مشکلات گوشناشونیدی برق مواجه نمود. به نوشته این منبع، خاصتاً بحران شدید انرژی برق در تاجیکستان بار دیگر ثابت نمود که عدم بی‌صلاحیتی در مسائل اداره انرژی برق چه عاقبت‌های ناگوار دارد. این منبع افزوده است تاجیکستان طبق ارزیابی اطلس برق آبی جهان جهت منابع ذخیره های برق در جهان جای اول را اشغال میکند. بنابر این منبع از روی نشاندادهای مطلق که سالانه 300 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق معین شده است، تاجیکستان در اتحاد دولت های مستقل روسیه را در عقب مانده است. ولی چرا این کشور مردم خود را در سرمای سخت بدون نیروی برق گذاشته است؟ نشریه الکترونی تازر در شرح این موضوع توضیح داده است که به هر صورت تاجیکستان کشور است که در آینده میتواند نیروی برق خود را به افغانستان و ایران و پاکستان فروشد. اما ادامه داده است این نشریه، در ردیف چنین نقشه های امیدبخش تاجیکستان، کشور همسایه آن قرقیزستان جهت خصوصی گردانی شرکت های تنظیم کننده برق و ترس و حراس از سرمایه گذاران خارجی کشور عقیمانده را میماند. بنابر این منبع نظر بعد جنوب قرقیزستان کافی است که کس تاجیکستان دوم را ببیند. این نشریه سوال کرده است که اما فردا را چطور میتوان تصور کرد؟ و در پاسخ این سوال نشریه الکترونی تازر نوشته است که تاجیکستان جهیش به پیش کرده استقلالیت انرژی برق را به دست آوردن است و به صادرکننده نیروی برق تبدیل یافتن است. این منبع می افزاید که در همین حال در قرقیزستان دو گروه به هم در مقابلت قرار دارند. گروه اول به این خصوصی گردانی راضی نیست، ولی گروه دوم از این روند پشتیبانی می کند. به نوشته نشریه الکترونی تزر، اگر قرقیزستان خصوصی گردانی شرکت های تنظیم کننده برق را براه نماند، در آن صورت از بحران انرژی برق رها نخواهد یافت. این نشریه تذکر داده است که رشوتخوران هیچگاه از انرژی برق دست نخواهند کشید و این روند تا زمان دوام خواهد کرد که شرکت های تنظیم کننده برق به تمام فرسوده شوند و یا از بین روند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بشکک.
نظر کارشناسان به تاب‌آوری قرقیزستان در برابر سرما در پس منظر خبر هلاکت دو شهروند تاجیکستان در این کشور.
اما شگفت‌آور است که در برف‌کوچ قرقیزستانی شهروندان تاجیکستان کشته می شوند و سلیم جان به نظر چنین می رسد که گویا این سردی ها، این ترمفرایی ها، این مشکلات مردمی تاجیکستان را در همه جا دنبال می کنند، گریبان گیرند. اما خبر ناگوارتر از وادی رشت به ما رسید. در اینجا 5 شهروند تاجیکستان کشته شدند، باز هم بر اثر آفات طبیعی. در این باره به طور تعجیلی همکاری ما در وادی رشت محمودی شادی گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
بر طبق اطلاع ستاد حالت های اضطراری در وادی رشت، بر اثر یک ترمخیزی در موضع قرموق ناحیه جلگتول 400 کیلومتری شرق دوشنبه که نزدیک به مرز قرقیزستان است، 3 نفر جان خود را از دست دادند. نماینده این ستاد در صحبت بر رادیوی آزادی گفت به دلیل مشکلات مخابراتی تا هنوز درباره شخصیت فوتیدگان و در کدام حالت این 3 نفر زیر ترمه ماندند چیزی گفته نشده است. و افزود فعلا کارمندان بخش در جیرگتول بوده این ستاد به موضع حادثه رسیده و در جای فلاکت کارا شروع کردند. در همین حال به اطلاع همین منبع در 2 روز پیش 2 نفر از ساکنان شهر راغون که هر دو برادران عضو یک خانواده بودند به هنگام تعمیر لوله آب زیر ترمه مانده کشته می شوند. این منبع گفت صد این 2 نفر امروز از زیر ترمه بیرون و به خاک سپاریده شدند. این هم در حالی است که از برف‌ریزی های زمستان این سال و با آهستگی گرم شدن هوا حوادث ترمخیزی را در منطقه رشت و عمدتا روی جاده های ماشین گذر افزایش داده است. به گونه مثال چندین حادثه ترمخیزی طی روزهای اخیر در موضع ناحیه نورآباد مشاهده شده، همزمان فرامدن 2 ترمه در 100 متری شهرک غرم حرکت وسایل نقلیه را برای یک چند ساعت منع کرده بود. لازم به یادآوری است تا کنون بر اثر ترمخیزی های این سال در منطقه رشت بیش از 10 نفر جان خود را از دست دادند. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
خبرهای ناگوار هلاکت باز 5 شهروند تاجیکستان در 2 منطقه وادی رشت. به نظر می رسد هشدار مرکز هواشناسی تاجیکستان که می گفت با نرمتر شدن هوا ترمه یا بهمن در مناطق کوهسار کشور بیشتر خواهد شد به تصدیق می رسد. در نتیجه برف کوچ و سیلاب ها اینچنین ده ها شبکه راه ماشینگرد در کشور بسته و یا ویران شده اند. این موضوع را با گزارش همکار ما در وادی زرافشان شاهین روشن ادامه می دهیم.
5 روز است که بر اثر بارش شدید برف و ریزش ترمه شاهراه خوجند عینی پنجکن توسط گردنه شهرستان مسدود و عبور و مرور نقلیه و مسافران وادی زرافشان در این مسیر برایشان یگانه نیز قطع شده است. زیرا بیش از 2 ماه است که حرکت ماشین ها و مسافران توسط نقب انزاب بنابر از قسمت جنوبی آن کوچیدن ترمه زیاد و برف بلند قطع شده است و شاهرای پنجکن خوجند یگانه مسیر است که مردم وادی را با مرکز استان سوخت شهر خوجند و دیگر نواحی آن میپیوندد. ایوب جان یاروف سرور نظرات نقلیات منطقه زرفشان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
حالا از جنوبی خوجند به جنوب شهر پنجکند و به جنوب شهر دوشنبه من راه نیست، با سبب که برف کلون بوریده ترمه ها فرامدند و در نتیجه این ترمه فرایی راه ها رست کشتگیند. از طرف شهرستان نیز برف کلون شده، حالا تکنیکای واسوی دولتی نگهداری راه افتومنگرد و توزکنی این ترمه ها وابسته گشتند و روزهای نزدیک باید این راه شده شود.
در همین حال اکرم قاسموف معاون رئیس حکومت ناحیه عینی در یک صحبت تلفنی گفت بنابر کوچش ترمه و به صدم نقلیاتی دچار شدن یک افتوماشین شرکت چاینا رود چین 3 نفر به هلاکت رسیدند. با تایید همین منبع در حال حاضر کارمندان اداره تعمیر راه نواحی عینی و شهرستان با استفاده از تکنیک منطقه های زیر ترمه مانده را پاککاری میکنند، اما افسود او بنابر به اندازه بزرگ فرامدن ترمه و برف زیاد برای پاککاری آن فرصت مدید و کمک های علاوگی ضرور است. در همین حال یک تن از ساکنانی که 2 روز را در گردنه شهرستان به سر برده است میگوید:
خودی من 2 روز در رقبه شهرستان استودم، از بس که راه نبود پس گشتم و در اونجا به ما گفتند که 2 شهروند خطایی و 1 راننده از ناحیه عینی زیر ترمه موندند و فوتیدند.
این در حال است که طبق اطلاع رسانه های خبری اخیرا بر اثر ریزش ترمه در گردنه شهرستان چندین ماشین ها زیر آن مانده، در نتیجه 3 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخم های شدید برداشتند. همچنین بنابر اطلاع وزارت نقلیات تاجیکستان در حال حاضر بر اثر برفباری های زیاد حرکت ماشین ها از دوشنبه به جانب بدخشان نیز مسدود شده است. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
قطع حرکت در شهرهای تاجیکستان به علت بهمن و سیلاب ها.
و سلیم جان، تا اینجای برنامه فقط از خبرهای ناخوش صحبت کردیم. آیا یگان خبری شاد هم امروز داریم تا شنونده های عزیز رو خسته زیاد خسته نکرده باشیم؟
در واقع سفرگل، حتی من خودم از این خبرها راستش رو گویم خسته شدم، از این سیل و هلاکت انسان ها در ترمه و برف کوچ. خب اما زندگی دوام دارد، بلی. پهلوی خبرهای ناگوار خبرهای شاد نیست هست. مثلا در لس آنجلس مراسم تقدیم جایزه های اسکار در جریان بود و در باره آن که این بار این جایزه ها نصیب کی گردید، همکارمان سید قاسم قیامپور گزارش دارد.
امسال مسئولیت معرفی برندگان جایزه اسکار بر دوش جان استیوارت، یکی از هجونگاران معروفی آمریکایی، واگذاشته شده بود. اول با ستاره های هالیوود کیت بلانشت، نیکل کیدمن، جورج کلونی، پنلوپا کروز، کامیرون دیاز، هریسون فورد، تام هنگس، ونزل واشنگتن و چندی از صاحب جایزه های پیشین کمک میکردند. اصلا جایزه های اسکار در 24 بخش هنری سینما سپرده می شوند و اما نام برندگان در بخش های به اصطلاح اصلی، یعنی فیلم بهترین، تهیه‌گر بهترین، بهترین فیلم خارجی، بهترین آفرندگان نقش های زنانه و مردانه را در قسمت نهایی مراسم اعلان می کنند. و لحظه سراپا استراب و هیجان لحظه است که بهترین فیلم سال گذشته اعلان می شود. برای معرفی برندگان اسکار در این بخش، ستاره هالیوود ونزل واشنگتن روی صحنه آمد.
و اسکار تقدیم می شود به فیلمی با پیرانسالان جای نیست. آفرندگانش سکات رودین، ایتان کوین و جوئل کوین.
تا این لحظه فیلمی با پیرانسالان جای نیست علاکه 3 پیکره تیلویی اسکار را صاحب شده بود و پیکره 4 آفریده برادران کوین ها را در خط اول فهرست جایزه داران امسال قرار داد. این فیلم در سبقت برای اسکار از بالای فیلم های جونو، نفت، مایکل کلیتون و مجازات پیروز شد. جوئل کوین، یکی از مؤلفان فیلم، ضمن گرفتن جایزه گفت:
آدمان زیاده هستند که ما باید به آنها عرض سپاس کنیم. ما واقعا هم از گرفتن جایزه در هیجانیم و ما از همه شما سپاس گذاریم که به ما اجازه دادید تا کار دوست داشته همون را ادامه دهیم. از این رو تشکر به همه شما.
play in our corner of the sandbox. So thank you very much.
ضمناً برادران ایتن و جویل کوین ها در بخش تهیه‌گران بهترین هم برنده شدند. در بخش بهترین فیلم هنری کوتاه متراژ فیلم موتسارت کیسابوران پیروز شد. مریان کوتیر برای اجرای نقش اصلی در فیلم زندگی در قبای گلابی با دریافت جایزه در بخش بهترین نقش زنانه موفق شد. حکمان جایزه اسکار برای بهترین نقش مردانه را با دنیل دی لیویس برای نقش اساسی در فیلم نفت لایق دانستند. ضمناً در این بخش با ستاره‌های هالیوود جورج کلونی، جانی دپ، تامی لی جونز و ویگو مورتنسن سبقت می‌کردند. فیلم تهیه‌گر از آستریا شتفان روزویتسکی قلابان فیلم بهترین خارجی دانسته شد. در این بخش فیلم های 12 تهیه‌گر روس نیکیتا میخالکوف، مغول دیگر تهیه‌گر روس سرگئی بدروف که چون فیلم قزاقی پیشنهاد شده بود، با فوری تهیه‌گر اسرائیلی جوزف سدر و خاتین فیلم تهیه‌گر معروف لهستانی انجی وایدا داوطلبانی جایزه اسکار بودند. مراسم اسکار نخستین نمایش پرتنتنه اعلان بهترین فیلم و تهیه‌گران و هنرمندان در سال روان گردید. گپسریان که همگی دو هفته قبل فیلم نویسان هالیوود کارشکنی خود را قطع کردند. تا سه ماه آنها پرداخت حق الزحمت برای فروش سیدی ها با فیلم هایشان را طلب می کردند. بر اثر این کارشکنی ماهی گذشته مراسم سپردن جایزه های گلوبوس طلایی لغو شد و برندگان این جایزه را در یک نشست خبری اعلان کردند.
تقدیم جایزه های اسکار به بهترین کارگردان ها، بهترین هنرمندان، بهترین مؤلفان سناریو و بهترین نوارداران سینما در لس آنجلس ایالات متحده.
و کمی دورتر رفتیم از سیل و ترما و بی‌برقی امکرنیس شنونده گرامی و حالا اکنون وقتی رسیده است که شوری ورزشی رادیو آزادی نرز الله لطیف درباره دستاوردهای ورزشکاران تاجیک گزارش بدهد.
پهلوان تاجیک رسول باقیف در جام عالی جهانی دزودو در آلمان برنده مدال برنجی گردید. وی در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلوگرم بین مردان بر گشتگیران ایالات متحده آمریکا، یونان، برزیل و بلغارستان دست بالا شد، ولی برای راه یافتن به سبقه نهایی از نماینده بلژیک مغلوب گردید. پهلوان دیگری تاجیک پرویز صابیرف در وزن زیر 100 کیلوگرم در دوری اول بر پهلوان چین غالب آمده، سپس از گشتگیری کوبگی شکست خورد. محمد امین خانوف در وزن بیش از 100 کیلوگرم در نخستین رقابت خود از نماینده کره جنوبی ناکام گردید. بهرالله رجب‌علیف رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت در عین حال گشتگیران تاجیک به مسابقات قهرمانی جودای آسیا که ماه اپریل در کره جنوبی دایر گردیده برای پهلوانان تاجیک آخرین سبقه انتخابی المپیک به شمار می رود آمادگی می بینند. وی افزود
اروپا بهترین مکتب جودو دارد و برای همین حاضر ما سفربر کردیم که او مکتب آموزان تجربه شون بلندتر شود و در آسیا آنها مهارت بلندتر نشان میتونند دادند.
خبری دیگر، دسته فوتبال وحش قرغان‌تپه در مسابقه بین المللی برای دریافت جام رئیس جمهوری ترکمنستان که در شهر عشق‌آباد جریان دارد در دو بازی سه امتیاز به دست آورده است. وحش در نخستین دیدار خود در گروه اس بر دسته نبیچی ترکمنستان با نتیجه 2-1 پیروز شد، ولی در دور دوم از تیم عشق‌آباد قهرمان ترکمنستان با نتیجه 1-3 شکست خورد. بدین ترتیب دسته عشق‌آباد که در دور اول بر تیم منتخب جوانان ایران با نتیجه 1-0 پیروز گردیده بود، نوابسته از نتیجه بازی آخرینش با نبیچی با 6 امتیاز در گروه اس مقام اول را کسب کرد و روز 29 فوریه در بازی نهایی برای به دست آوردن جام رئیس جمهوری ترکمنستان و $20,000 مبارزه می‌برد. دسته وحش باشد 27 فوریه با تیم منتخب جوانان ایران برای دریافت مقام دوم در گروه اس بازی خواهد کرد. دسته ای که در این گروه جای دوم را میگیرد برای دریافت جایزه سوم $5,000 تلاش می‌ورزد. دسته MTTU دانشگاه بین المللی ترکمنستان و ترکیه با 6 امتیاز در گروه B غالب شد و برای راه یافتن به بازی نهایی 27 فوریه با غالب گروه A رقابت میکند. در همین حال در گروه A دسته منتخب باشگاه‌های هوسکاری ترکیه با 4 امتیاز در مقام اول قرار گرفته است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش به پایان بخش جنبستی مجله شامگاهی رادیوی آزادی رسیدیم و برنامه های دیگری ما را صبح 26 فوریه ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه خواهید شنید.
بله، امیدواریم که برنامه ما به شما خوش آمده باشد و اگر فکر اندیشه دارید از طریق سامان اینترنتی رادیو آزادی با ما در تماس شوید. مجریان برنامه سفرگلی علیمی از دوشنبه و من سلیم ایوبزاد از پراگ با شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
سلامت باشید.